سلام بینندگان عزیز، چهره بشاش و همیشه پر انرژی دکتر اسماعیل نوریالا رو در کنار بکراند میبینید. امشب بدون این که بخوام وقت زیادی رو بگذارم برای مقدمات، در خدمت پژوهشگر ارزنده ایرانی، چهره آشنا برای همه شما، یعنی دکتر نوریالا هستم، دکتر اسماعیل نوریالا، و گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم. قرار بود قبل از پایان سال 2006 دکتر نوریالا به شما قول داد، وعده داد و همیشه بر سر قولش بوده و هست که در رابطه با دین در دوران صفویه با شما صحبت بکنه. امشب زمان به اصطلاح اجرای اون قول و وعده است. در دقایقی در پیش رو داریم. دکتر نوریالا ما رو به دوران صفویه و دوران قبل از صفویه مقدمتا میبره تا ببینیم چجوری ایران آیین شیعه رو، دین شیعه رو، مذهب شیعه رو پذیرفت. ایران چگونه ایران سنی چگونه تبدیل به ایران شیعی شد و صفویه در این میان چه نقشی داشت. جناب دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان گرامی شما.
من در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله، عرض کنم حضورتون که چون بین برنامه‌های ما فواصل عمده میفته و من اون زمینه ای رو که میسازم برای که بعد مطالب خودم رو عرض بکنم ممکن فراموش بشه، من با اجازه سریعا حرکت میکنم روی این مسئله که مبانی بحث جامعه شناسی ما در مورد اینکه چگونه تحولات تشیع در ایران پیش آمد رو توضیح بدم.
بسدم.
مسئله در این است که وقتی که مثلا ما میگوییم که ایران سنی بود و بعد شیعه شد، عده به ما اعتراض میکنند که نهر آقا ایران شیعه هم بوده است و اصلا شیعه مال ایرانی هست و غیره. این به خاطر اینه که ما خیلی از مفاهیم مربوطه رو از کنم که با هم قاطی میکنیم و دقت نمیکنیم که اینها با هم فرق دارند. بنده مقداری اسلاید خدمتون فرستادم، اگر اسلاید شماره یک رو روی پرده بذارن، در اونجا بنده راجب مراحل تکوین نهاد دین در جوامع صحبت میکنم.
بله، الان اسلاید شماره یک روی صفحه است.
بله، همونطور که میبینید از نظر جامعه شناسی یه مذهبی که مثلا دارای آیت الله و توضیح المسائل باشه همون یه شبه به وجود نمیاد. یک سیر طولانی باید صورت بگیره تا در یه جامعه نهادی به نام نهاد مذهب و مکتب فقهی اون به وجود بیاد. معمولا ما اول با ایمان سر کار داریم. وقتی که پیغمبر اسلام مثلا اعلام می‌دارن که شعار ایشون آن است که لا اله الا الله، این در واقع ایمان است. خود قرآن میگوید که یؤمنون بالغیب، یعنی اون کسانی پیرو محمد ابن عبدالله هستند که به عالم غیب ایمان دارن. بعد وقتی که این رو ما میاییم براش یک پیغمبری قائل میشیم و میگوییم که اون ایمان متصل است به وجود یک پیغمبر، در اونجا دین به وجود میاد به این معنی که اون پیغمبر مثل یک دستگاه ترانسفورماتور از عالم غیب مطالب رو دریافت میکنه و برای پیروان خودش میگه و در اینجا هست که دین به وجود میاد. و میدونیم که مثلا در خود قرآن وقتی که پیغمبر از مکه بر میگشتند به مدینه در آخرین سال حیاتشون بود که آیه ای اومد که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین تو را بر تو عرض کنم که تکمیل کردیم، اکمالش رسوندیم. و میبینید که در اونجا هنوز صحبت مذهب وجود نداره. در قرآن ما صحبت دین رو داریم که در واقع اشتراک بین ایمان و پیغمبر است. اما بعد از فوت پیغمبر، بعد از فوت هر رهبر متصل به عالم غیب هستش که پیروان او فرقه فرقه میشن و فرقه های مختلف از کنم که دینی به وجود میان و این فرقه ها در واقع حدود درکشون از کنم که تعالیم دینی که دارن خیلی محدوده. بیشتر شعارهایی که میشود گفتش که حالا بعدا توضیح خواهم داد جنبه سیاسی دارد تا جنبه مذهبی، و پس از اون هستش که در دل هر فرقی مذاهب مختلفی به وجود میان و بعد در داخل این مذاهب مکاتب فقهی مختلفی به وجود میان. اعتقاد بنده به عنوان کسی که تحقیقی در زمینه جامعه شناسی دین کرده آن است که تحول از ایمان به دین و از دین به فرقه، از فرقه به مذهب و از مذهب به مکتب فقهی همواره به لحاظ این است که ما یک کدوم از اینها رو اضافه میکنیم به قدرت سیاسی. در اسلاید شماره 2 بنده این رو سعی کردم که نشون بدهم که نقش قدرت سیاسی در تفرقهای مذهبی چگونه بازی میکنه. یعنی که مثلا شما ایمان رو داشته باشید اما پیغمبر این وسط از بین بره، بلافاصله میبینید که پیروان چنین ایمانی در همون مرحله ایمانی میمونن چون نه پیغمبر دارن و نه دین دارن. اما اگر که همین ایمان متصل بشه به پیغمبری که بتونه حضور خودش رو به عنوان یک عنصر سیاسی در جامعه به اثبات برسونه، بلافاصله ما میبینیم که در طول زمان در اون ایمان به عنوان هسته‌ای در میاد که بر حول اون این دین تنیده میشه و بعد دین وقتی که میفته در بحث بحران‌های جانشینی که معمولاً بحران سیاسی است برای به دست گرفتن رهبری سیاسی پیروان یا اون جامعه پیروان، ما به فرقه ها میرسیم. بعضی فرقه ها هر کدومشون که به قدرت برسند ناچار میشوند برای اینکه جامعه رو اداره بکنند از لحاظ اصول اداری، از لحاظ اصول به خصوص از که حقوقی و قانونی، ناچار میشن که داره مذهبی داشته باشن و بعد هر مذهبی که بتواند با قدرت پیوند بخوره، با قدرت سیاسی پیوند بخوره، از که از دلش مکتبهای فقهی مختلفی وجود میان و این مکتبها جانشین همدیگر میشوند در طول زمان.
یعنی در واقع ببخشید آقای
اسلاید شماره 3
قبل از که اسلاید شماره 3 رو توضیح بدید یک پرسش از حضورتون دارم. در واقع فقه ابزار حاکمیت مذهبی است؟ آیا منظور اینه؟ من درست متوجه شدم؟
ببینید فقه در واقع مجموعه مقرراته که به چندین دسته تقسیم میشه. یه مقدارش مربوط به تنظیم امور آخرت مردم میشه، اینجوری نماز بخونین، اینجوری روزه بگیرید و غیره، اما مقدار زیادیش مربوط میشود به اینکه زندگی اجتماعی رو چگونه باید پیش برد و بر چه اساسی پیش برد، در چه جدولی خوب و بد مشخص میشه یا نه. و اینجا هست که مکاتب فقهی میان جلو برای اینکه ابهاماتی رو که مثلا مردم ممکنه یک سوالی داشته باشن که در منابع اصلی مثلا قرآن یا هر کتاب مقدس دینی وجود نداشته باشه، مکتب فقهی میاد در واقع با توجه به اون منابع این مسائل جدید رو پاسخ میده. فکر کنید که مثلا سوال این است که آیا ما بلیط بخت‌آزمایی میتونیم بخریم یا نخریم. این دیگه به ایمان و دین و آخرت کاری نداره، این مربوط به زندگی اجتماعی میشه. یا آیا مثلا بانک ها میتونن بهره بگیرن یا بهره بدن یا نه. اینها همه مطالب مربوط به از کنم که تنظیم زندگی اجتماعی که فقه میاد این رو از کنم که اداره میکنه.
متشکرم. بفهمید اسلاید شماره 3 رو الان میخواید؟
بله.
الان اسلاید شماره 3 روی صفحه است. جناب عذر میخوام. جناب بابک خیلی متشکرم از این تیزبینی شما. ممنونم. بفرمایید. بفرمایید جناب نوریان.
بله. در اسلاید شماره 3 بنده راجع به مرگ رهبر و عکس العمل‌های سیاسی که برمی‌انگیزه قبلا هم صحبت کردم، اینجا به سرعت از روش رد میشم. معمولا رهبر متصل به عالم غیب وقتی که میمیره اولین رئاکسیونی که پیش میاد این است که او نمیتواند مرده باشد، او حتما غیبت کرده و روزگاری برخواهد گشت و این همون مقوله غیبت و معدلیته که در ادیان مختلف میتونه پیش بیاد. مثلا نمونه اعلاش دین مسیحه که پس از مرگ رهبر این اتفاق افتاد. اما نوع دومش از کنم که میدادیم روی اسلاید شماره 4 وقتیست که
اسلاید شماره 4
میپذیرن پیروان که رهبر رفته است از جهان و آنها حالا باید در مورد جانشین او تصمیم بگیرن.
بله.
که اگر که این تصمیم گیری بر اساس سنت موجود در جامعه باشه، ما میرسیم به پیدایش یک به اصطلاح فرنگی یا آفیس یا یک منصبی که مثلا در مورد تشیع در مورد اسلام این تبدیل شد به تفنن، به لحاظ اینکه بر اساس سنت قدیمی انتخاب ریش سفید محل بود و اسم اون منصب هم شد خلافت. و در این حال عکس العمل بعدی که در سلاید شماره 5 گذاشته شده عبارت از اینکه عده‌ای میگویند که نه، ما حق نداریم جانشین این شخص متصل به عالم غیب رو از طریق انتخاب خودمون انجام بدیم. نمیدونم آیا اسلاید شما
بله اسلاید شماره 5 روی صفحه است.
بله. و این همون موردی است که مثلا در مورد تشیع پیش آمد. بنیاد تشیع بر این قرار گرفتش که ما نباید دست به انتخاب جانشین پیامبر بزنیم، چرا که خود پیامبر است که هم میتواند جانشین خودش رو انتخاب بکنه و هم این کار رو کرده است. در عرض کنم که مرحله بعدی که در اسلاید شماره 6 مورد بحث قرار گرفته، ما میرسیم به یک تحول جدیدی و اون این است که آیا اسلاید شماره 6 هست؟
الان اسلاید شماره 6 روی صفحه است.
بله. میرسیم به این مرحله که میبینیم که چه جانشین تعیین شده و چه جانشین سنتی هر دو میدن کنار و هم خلافت و هم امامت به صورت موروثی در میاد، یعنی برمیگردن به یک امر حتی پیشا سنت، یعنی به سنت های بسیار قدیمی که بر بنیاد خون گذاشته شده جانشینی. همه این اتفاقات پس از مرگ پیامبر اسلام در داخل اسلام افتاد و ما هر چهار شق این نوع جانشینی رو
داشتیم. اسلاید شماره 7 حالا لازم داره.
بله بله اسلاید شماره 7 رو که بریم.
بله داریم آقای دکتر.
مقوله‌های بله
الان اسلاید شماره 7 رو داریم.
بله مقوله‌های هفتگانه‌ای رو که در ابتدای عرایزم گفتم، یعنی ایمان و دین و فقه و مذهب و مکتب فقهی رو میخوان در مورد اسلام پیاده کنیم.
بله
میبینیم که از لحاظ ایمانی مسئله اسلام مطرح است و این اسلام عام است. یعنی شما در قرآن میبینید که عیسی هم مسلمان است، موسی هم مسلمان است، ابراهیم هم مسلمان است، چون همه اینها به وحدانیت خدا اعتقاد داشتند و به عالم غیب اعتقاد داشتند. به قول مولانا خود مسلمان ناشده کافر شدی وقتی که موسی داره صحبت میکنه با اون چوپان. یعنی در اینجا اسلام یک اسم عام است. اما وقتی که ما بگیم که ما با اسلامی کار داریم، با اون نوع مسلمانی کار داریم که دارای پیامبری به نام محمد ابن عبدالله است، اون وقت ما وارد دین اسلام میشیم یا دین اسلام محمدی میشیم که دارای کتاب آسمانی قرآنه. سپس ما پس از مرگ پیغمبر وارد مرحله پیدایش فرقه های اسلامی میشیم که این فرقه ها بسیار متعدد هستند. من فقط برای بحث امشب هم دو فرقه سنی و شیعه رو انتخاب کردم که در ابتدای کار هیچ کدومشون جنبه مذهب نداشتن، هیچ کدومشون دارای مکتب فقهی نبودن، آخون نداشتن، نمیدونم بقیه مطالب رو نداشتن و در واقع بیشتر بحثشون یه بحث سیاسی بود که جانشین پیغمبر کی میتونه باشه. در اسلاید شماره 8
اسلاید شماره 8 روی صفحه است.
بله. وقتی که به اسلاید شماره 8 میرسیم میبینیم که در مورد مذهب مثلا در عالم تفنن ما 4 مذهب مشهور داریم که تا به امروز موندن، مثل حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی. در مورد تشیع این امر رو بنده در اسلاید شماره 9 نشون دادم.
اسلاید شماره 9 روی صفحه است.
بله. میبینیم که ما 3 عرض کنم که مذهب شیعه داریم. یکی کسانی هستند که پس از امام چهارم که زین العابدین باشد معتقد میشن که پسر ایشون زید ابن هست که امام هست و در او هم متوقف میشن، اینها رو میگن پنج امامی و یا زیدی، شیعه زیدی، که الان مثلا در دنیا شیعه زیدی بیشتر در عرض کنم که جنوب عربستان هستن، در یمن هستن، و همچنین به لحاظ اینکه برخی از بزرگان اینها فرار کردن آمدن به ایران و رفتن به پشت کوههای البرز در منطقه مازندران، در مازندران هم ما مزارات پنج امامی داریم و هم پیروان تشیع پنج امامی داریم. نوع دیگر مذهب شیعه، مذهب شیعه هفت امامی است. یعنی بعد از اینکه امام ششم از جهان رفت، توقف کردن در امام هفتم و دیگه پیش نرفتن و اسماعیل رو به عنوان امام هفتم پذیرفتن، در حالی که پدر ایشون گفته بود که پسر دوم من جانشین من است و نه اسماعیل، اما اونا اسماعیل رو پذیرفتن. اسماعیل در واقع میشود که بر علیه پدرش قیام کرد و بالاخره اونها عرض کنم که همونهایی هستن که ما بهشون میگیم مذهب شیعه هفت امامی یا مذهب شیعه اسماعیلی، که در مرکزشون زمانی در مصر بود، امپراتوری در واقع فاطمی مصر رو به وجود آوردن، شاخه هایشون در ایران آمدن، در خراسان ما ناصر خسرو رو مثلا داریم، در عرض کنم که علموت حسن صباح و غیره. و سومین نوع مذهب شیعه مذهب دوازده امامی است، که معتقدند که پس از امام یازدهم امام دوازدهمی وجود داشته است که ایشون به عالم غیب رفتن و در واقع توقف در امام دوازدهم میشود. یعنی همیشه نام مذهب به اون عددی ختم میشود که در اون توقف شده است.
صحیح.
حالا اگر که برگردیم به تنوع در مکاتب فقهی و برویم به اسلاید شماره 10،
اتاق فرمان اسلاید شماره 10، اسلاید شماره 10 رو داریم آقای دکتر.
میبینید که ما در اینجا با سه نوع مکتب فقهی در درون مذهب شیعه دوازده امامی یا اثناعشری عرض کنم که سر و کار داریم. من با بقیه به پنج امامی و هفت امامی در این بحث کاری ندارم که مکاتب فقهی اونها چگونه شکل کردن گرفتند و سرنوشتشون چه شد. تمرکز رو میگویم روی این فرقه مذهب دوازده امامی و میگویم که اینها دارای سه تا مکتب فقهی بودند که در طول تاریخ اینا جانشین هم شدند. مکتب اول اسمش هست اصولی یا اجتهادی، به این معنی که اونها معتقدند که یک فقیه که میخواهد احکام جدیدی رو از دل منابع فقهی بیرون بکشه باید جهد بکند، کلمه اجتهاد از جهد میآید، جهد بکند تا از دل اصول اینها رو بیرون بکشه، و در این حال معتقدند که اصول یکی از پایه‌هاش عقله و مجتهد باید عقل خودش رو به کار بندازه تا از درون منابع فقهی احکام رو بیرون بکشه. در مقابل اینها آخوندها یا فقهای اخباری هستند که معتقدند که جنس منابع فقهی اصلی مثل مثلا از کنم که قرآن یا سخنان پیغمبر، احادیث پیغمبر، جنس زمینی و آدم عادی نیست که یک مجتهد عقل خودش رو به کار ببره و بخواد از درون آنها چیزی رو بیرون بکشه. او باید فقط اکتفا بکنه این که برود به این اخبار مراجعه بکنه و احکام رو بیرون بکشه. و بالاخره حدود 170-180 سال پیش در درون مکتب فقهی عرض کنم که شیعه دوازده امامی، مکتب جدیدی به وجود آمد به نام مکتب شیخی که در مورد اون در وقت خودش وقتی که در مورد قاجاری صحبت میکنیم من به تفصیل راجبش صحبت خواهم کرد، چون به ما بعد عرض کنم که صفحه برمیگردد امشب راجبش صحبت نخواهم کرد.
میریم پس به اسلاید شماره 11، اتاق فرمان اسلاید شماره 11 رو داریم آقای دکتر، بفرمایید.
حالا این از لحاظ مکاتب بود. از لحاظ اینکه یک قشری با به وجود آمدن مذهب در جامعه پیدا می شود که من اسمشو می‌ذارم دینکار، به به خاطر اینکه اینها کارشون کار دینه و از راه دین نون میخورن. میشه اسمشون رو گذاشت آیت الله، اسمشون رو میتونه گذاشت حجت الاسلام، شیخ الاسلام، نمیدونم هر اسمی که خودشون دلشون میخواد رو خودشون بذارن. ولی واقعیت این است که اینها دینکاران هستن و اینها در صور مختلفی وجود میان. ادهیشون کارشون جمع‌آوری حدیث و درست کردن کلکسیون حدیثه که این از عرض کنم که شاید حدود ابتدای خلفای عباسی محدثین شروع کردن به کار. مال شیعه 12 امامی البته یه خود بعدتر این کار صورت گرفتش، یعنی همزمان بود با دوران آغاز غیبت، غیبت امام 12. ایده ای عرض کنم که این عبا و عمامدارها کسانی هستن که ما به عنوان زهاد میشناسیم، یعنی اینها میگویند که ما اصلا با دنیا کاری نداریم، بلکه کار ما سفر به ملکوت آسمان است و در اون زمینه عرض کنم که عهد زهد هستند. و حالا دیگه در مورد این زهاد در طول تاریخ ما از حافظ و از خیام و غیره حرف های بسیاری شنیدیم. ادهیشون حکیمن. حکمت در واقع معناش همون فلسفه است، با این تفاوت که در فلسفه ما جز منطق و عقل آدمی چیز رو پایه قرار نمیدیم، اما حکیم کسی است که درسته که میگوید که با عقل باید رسید، با منطق باید رسید به عرض کنم که معنای جهان و زندگی و غیره، اما این عقل رو باید با قبول قرآن و پیغمبر به عنوان منابع اصلی و در مورد شیعیان قرآن و پیغمبر و ائمه به عنوان منابع اصلی عمل کرد. یعنی ما در مورد اونها دیگه عقلمون رو به کار نمیبریم، میپذیریم که اونها آدم نبودن، در واقع فرشتگانی بودن که به صورت آدم آمدن روی زمین، یه حرفای رو زدن، ما حرفای اونها رو میپذیریم، بر اساس اون کار خودمون رو ادامه میدیم، که خیلی شبیه کار اینها البته با فقها، چون فقها هم همین حرف رو میزنن، به خصوص اصولیون و اجتهادیونشون که عقل رو به کار میبرن. در مقابل اونها ما عرفای باطنی رو داریم که باز یه عده دینکار هستن که مثل زهاد عرض کنم که در واقع با آخرت میخوان سر کار داشته باشن، ولی اینها اهل جمع کردن مرید هستن، اهل در واقع راه نمایی های باطنی هستن و عدل اینها هستش که دراویش و خانقاه ها بیرون میرن. بعد میرسیم به فقه ها که فقه های اخباری رو داریم و فقه های اصولی رو که خدمتون عرض کرد.
بینندگان عزیز توجه بفرمایید که یک اشتباه تایپی وجود داره در سطر آخر اسلاید شماره 11، اصولی اصوبی نوشته شده، این رو بر ما ببخشایید، این اشتباه تایپی هست. حالا میریم به اسلاید شماره 12 اتاق فرمان. اسلاید شماره 12 رو محبت بفرمایید تا آقای دکتر بتونن توضیح بدن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، عرض کنم که در اسلاید شماره 12 حالا ما بر اساس این مفاهیم، این تقسیم بندی هایی که کردیم، وارد میشیم به مطالعه این که این فرقه شیعه که در آخرین جلسه که داشتیم راجع به پیدایشش مفصل صحبت کردیم و گفتیم که تا زمانی که واقعه کربلا اتفاق میفته، اتفاقات سیاسی شروع میکنیم تا به تحولات بعدیش برسیم. در اسلاید شماره 12 ما میبینیم که اولین دوره تحولی فرقه تشیع پیش از اینکه شاخه به شاخه بشه، 5 امامی و 7 امامی و 12 امامی بشه، عبارت است از دوران ما قبل کربلا. در این دوران بحث سر این هستش که عرض کنم که به خصوص بعد از اینکه معاویه در
گذشت
دار شامات بود و اورشلیم بود، خلافت علی ابن ابی طالب رو نمیپذیره و در واقع اسلام برای یه مدتی داره دو تا خلیفه میشه که اولین جنگ سیاسی داخلی رو میکنند، هنوز ادعای علی ابن ابی طالب بر خلافت عیناً چیزی بوده که در مورد سه خلیفه قبل از ایشون هم بوده، یعنی میگفتن که من رو مردم انتخاب کردن، با من بیعت کردن. حالا که وقتی که حکمیت برقرار میشه بین ایشون و معاویه و حکمیت به نفع معاویه رای میده، ایشون این حکمیت رو میپذیرن و در نتیجه میدونیم که اختلاف سیاسی گندهی که در اردوگاه طرفداران ایشان پیش میاد به علت همین پذیرش این حکمیتیه و عده ای از اردوگاه خارج میشن که بهشون میگیم خوارج، و اونها هستن که در واقع تصمیم میگیرن که اصلا هر دوتا خلیفه رو از ببرن که در مورد معاویه موفق نمیشن و در مورد علی بن ابی طالب این توفیق بهشون دست میده که این کار رو بکنه. نکته جالب اینه که پس از معاویه و علی بن ابی طالب هر دو نوع سنت و تعیین جانشینی که در قبل از اون مورد بحث قرار میگرفت منسوخ میشه و هر دوی این خاندان ها که یکی بنی امیه و یکی بنی هاشم هر دوتا میرن به طرف پذیرش از کنم که تبارث خونی برای جانشینی، یعنی معاویه پسر خودش یزید رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنه و سعی میکنه که از بقیه برای او بیعت بگیره، و در این حال حسن ابن علی که تشکیشی ایان بهشون میگوید میگوید امام حسن، ایشون هم میگوید که من جانشین پدرم هستم بدون اینکه کسی ایشون رو انتخاب کرده باشه. به این ترتیب قلتک میفته روی مرحله دوم اینها، و ما میدونیم که تا زمانی که معاویه یزید رو انتخاب نکرده بود و اعلام نکرده بود، هم علی ابن ابی طالب هم حسن ابن علی و هم برادر او حسین ابن علی و هم برادر او ابوالفضل ابن علی و پسران علی ابن ابی طالب همه شون خلافت معاویه رو پذیرفته بودن و با قرارداد صلحی که با ایشون داشتن از کنفیرسیت سری امتیازات مالی و اجتماعی گرفته بودن، مثل مثلا خزانه ایران در ایالت فارس رو داده بودن به اونها بابت این قرارداد صلح و کاری به این کارا نداشتن. اما وقتی که معاویه یزید رو انتخاب کرد، ما میبینیم که بعد از لاغل 11 سال که این ماجرا ادامه داشت، ما میبینیم که امام حسین که در واقع شیعیان او رو امام سوم خودشون میدانن اعتراض میکنن، از وقتی که در دارشته طواف خانه خدا رو میکرده طواف خودش رو قطع میکنه و برمیگرده به طرف شمال، میآید به عراق فعلی و در کوفه میخواهد که به خودش رو به کوفه برسونه که لشکر بنی امیه راه رو برو میبندن و ماجرای کربلا پیش میاد. به نظر بنده تا اونجایی که من مطالعه کردم در تا این زمان شما هیچ گونه سابقه مذهبی و الهی و باطنی و غیبی در مورد ماجراهایی که پیش میاد نمیبینید. بحث سیاسی است، دعوا هم دعوای سیاسی است، و این دعوا بالاخره به سبک خود اعراب مسلمان که یه سنتی درشون بوده که وقتی که دعوا بیخ پیدا میکنه این رو با قتل عام حلش میکنن، همون گونه که مثلا در مدینه وقتی که مسلمانان و یهودیان با هم اختلاف پیدا کردن و این اختلاف حل نشد، تصمیم گرفتن که یا اینها رو از مدینه بیرون بکنن یا قتل عامشون بکنن. بنی امیه هم همین کار رو با بنی هاشم کرد و در کربلا در واقع خاندان پیغمبر رو قتل عام کرد و در واقع اون اختلاف ریشه‌داری که قبلا راجع بهش صحبت کرده بودیم در اینجا به منصه کامل ظهور رسید. چون ما الان در واقع در ماه محرم هستیم و دو سه روزه که گذشتیم از تاسوعا عاشورا، من خواستم این نکته رو بگویم که در واقع ماجرای کربلا، اون چی که در صحرای کربلا اتفاق افتاد، در واقع اوج تخالف تاریخی این دوتا خانواده بنی امیه و بنی هاشم بود که به این صورت تصویر شد. و واقعا اگر که ما بخواهیم معنای دقیق کلمه مظلوم رو بگیریم، یعنی آن کسی که به او ظلم شده است، باید پذیرفت که از گام معاویه با تخلف از قرارداد صلحی که بسته بود و با عدول از روش تعیین جانشین سنتی در واقع زیر قرارداد زد و ظلم کرد به اون طرف قرارداد. ولی تمام عرض بنده این است که از دید جامعه شناسی دینی که بگم یا مذهبی که بخوایم نگاه بکنیم، واقعه کربلا یک واقعه سیاسی است. حالا ما البته میریم سینه میزنیم میگوییم که نمیدونم خود پیغمبر هم خبر داشت از اینکه روزی نوه‌اش را خواهد کشت و غیره. اینها مطالب از کنم که متافیزیکی که در حوزه علم نمیاد که ما بتونیم بحث علمی یا تاریخی راجع بهش بکنیم. در حوزه ایمانی از این حرفا زیاد میشه زد، میشه بهش باور داشت، میشه بهش احترام گذاشت، ولی در حوزه علمی اتفاق نمیفته. بعد در دوران پس از کربلا هست که ما با پدیده جدیدی روبرو میشیم و اون در اسلاید شماره 13 اگر که لطف کنند بگذارن
اتاق فرمان و اسلاید شماره 13 رو موعد بفرمایید روی صفحه بیاد. بله آقای دکتر اسماعیل.
بله.
آقای دکتر نوری الله داریم.
بله.
اسلاید شماره 13.
بله بله. عرض کنم که اینجا هستش که ما با پدیده یک منصب جدید روبرو میشیم به نام امام.
بله.
در گذشته نه علی ابن ابی طالب و نه دو تا پسرش هیچ کدومشون امام خوانده نمیشدن. عرض کنم که خود علی ابن ابی طالب که خلیفه چهارم بود و اون دو هم پسرارو بودن. اما از بعد از واقعه کربلا لشکر شکست خورده بنی هاشم که در واقع باید دوران 90 چند ساله حکومت بنی امیه رو تحمل بکنه، تبدیل می شود به نوعی عرض کنم که فعال زیرزمینی و رهبری این اپوزیسیون مخفی و زیرزمینی است که اسم امام به خودش می گیره و دوران در واقع دورانی آغاز می شود که ما بهش میگیم دوران غلو در مورد امام. و قضیه هم به این صورت بوده است که چون نمیتونستن فاش بکنن که رهبر اپوزیسیون کیست، عده‌ای که فعال سیاسی بودند به نام دایی با عین به معنای دعوت کننده را میافتند در عالم اسلام و ناراضی ها رو پیدا میکنند و اونها دعوت میکنند که شما بیایید با این امامی که من دارم و قرار است که روزی قیام بکند و خلافت را از دست عباسیون در بیاره بیعت بکنید و در واقع بیعت قیابی بدونی که طرف بدونی که با کدوم امام با کی داره بیعت میکنید. و در این دوران هم هست که این مبلغین و دایی ها شروع میکنن در مورد شخصیت امام که مخفیست نه غایب است، مخفیست غلو کردن. یعنی ما تمام احادیث این صد ساله دوران غلو که نگاه میکنیم میبینیم که میگوید که امام، حالا ما دیدیم که خود پیغمبر اسلام بارها گفته است که من علم غیب ندارم، من معجزه نمی کنم، من با عالم غیب تماس ندارم، اونا با من تماس میگیرند و من مطالبی رو میگویند. حتی در قرآن بارها آمده که به مؤمنین بگو که من علم غیب نمیدونم و از آینده خبر ندارم. اما شروع میشه در این دوران تمام غلوهایی که امروزه سرریز کرده در داخل مذهب تشیع دوازده امامی و در مملکت ما به این وضع فجیع رسیده، در این دوران هست که شکل میگیره و هر کی هر چی به عقلش میرسه، قدرت مخیلش اجازه میده، در مورد شخصیت این امام میگه که این امام با عالم غیب در تماس داره، فلانی رفتش خونشون برای خوردن نهار دید که از کنم که غذا رو از بهشت آوردن، چهار تا نمیدونم حوری بهشتی داشتن سفره رو میشیدن و جمع میکردن، بگیرید تا اما اقسام مطالب از کنم طیران و عرض نمیدونم همین پیشبینی آینده صحبت کردن با حیوانات، همه اینها در این مورد میسازن. و بالاخره یکی از این دایی ها به نام ابو مسلم که ما به اشتباه بهش میگیم ابو مسلم خراسانی، در حالی که ایشون میرود برای دعوت کردن برای امام مخفی به خراسان و در واقع یکی از عرب زادگان اصفهان است، ایشون در خراسان و ماوراءالنهر در واقع اون مجموعه که بهش میشه بهش گفت خراسان بزرگ، در اونجا موفق میشه که اعراب منطقه رو گرد خودش بیاره. این خیلی نکته جالبی است که ما در واقع بعد از 60-70 سال یا شاید 100 سال 150 سال گذشته از آغاز اسلام، ما در خراسان یک عربستان جدید داریم. یعنی بسیاری از طوایف عرب از عربستان مهاجرت کردن و رفتن در خراسان متوطن شدن و در واقع به اون بهشتی که قرآن بهشون عرض کنم که مژده میداد رسیدن، جایی که خوش آب و هواست، انهار جاری داره، نمیدونم زنان زیبا داره، درختان قشنگ داره و غیره. الان هم مثلا ما میتونیم ببینیم که در همین خراسان خودمون عده‌ای از این قبایل عرب هستن. مثلا طایفه خزیمه اعلم رو بگیریم، اینا طایفه هستن که از عربستان بودن شدن رفتن اونجا. این آقای عمو مسلم دایی بودن میشون میره اونجا و این اعراب رو تحریک میکنه که بریم و خاندان بنی امیه رو بر بیندازیم و یک نفر از خاندان بنی هاشم رو به امامت و خلافت برسونیم. و در مسیری که راه میفته از خراسان تا برسد به از کنم که دمشق و خلافت بنی امیه رو بر بیندازه، او تمام نهضت‌های اپوزیسیون ایرانی رو سرکوب میکنه. یعنی سرکوبی که ابو مسلم از ایرانی‌های استقلال طلب از کنم که آزادی خواه میکنه وحشتناکه. ولی خب ما الان میگیم ابو مسلم خراسانی ایرانی بوده است که برای منافع ایرانی‌ها حمله کرده است به بنی امیه، این یه بحث فرعی است که من امشب واردش نمیشم. به هر حال این آقا میرسد به دمشق و در اونجا که بنی امیه رو بر میاندازه، وقتی که منتظر میشن که اعلام بکنن که خب امام کیه از خاندان هاشم، از بنی هاشم، میگوید که یک کسی از فرزندان عباس عموی پیغمبر به نام اصطفاه و او خلیفه هستش. که خب عده زیادی فکر میکردن که از بنی هاشم اگر کسی بخواد انتخاب بشه برای خلافت، در واقع از فرزندان علی خواهد بود، از خاندان بنی هاشم درسته که هست ولی جزء علویون خواهد بود. و در نتیجه منتظر بودند که امام جعفر صادق که شخص موجه و از کنم که فقیه و مطلعی هم بوده است، او به عنوان رهبر انقلاب از کنم که بنی هاشمی اعلام بشه، اما نمیشه. و این عباسیون به محض رسیدن به قدرت اولین کاری که میکنند میروند و امام جعفر صادق و اعوان و انصار ایشون رو دستگیر میکنند و زندانی میکنند و زیر شکنجه میکشند. و ما اگر بریم به اسلاید شماره 15،
اسلاید 14، شماره 14 اتاق فرمان، اسلاید شماره 4 بفرمایید. خواهش می‌کنم، اسلاید 14 روی صفحه است.
می‌بینیم که ما وارد یک دوران جدیدی میشیم که دوران اول عباسی نام داره و در این دوران عرض کنم که امام جعفر صادق به زندان میفته و منکر این میشود که عرض کنم که امام است و دارای اون قدرت‌ها و قوت‌ها و معجزاتی رو که در دوران بلوغ برای امام ساخته بودند. یعنی که شما اگر از احادیثی که مربوط امام جعفر صادق هست کلن برید مطالعه بکنید، میبینید به خوبی اینها به دو دسته قبل از عباسی و بعد از عباسی تقسیم میشن. در قبل از عباسی احادیث همه صحبت از بلوغ در مورد امام میکنن و در دوران اول عباسی این به کل تعطیل میشود و امام جعفر صادق صریحا منکر همه اینها میشود و حتی منکر ادعای خودش می شود، به طوری که عرض کنم که مورد خشم بسیاری از اطرافیان قرار می گیره. در این حال در همین دوره هم هست که برای ساکت کردن اطرافیانی که می گفتن آقا تا دیروز این همه حرفا زده می شد، چطور یه مطلب همه اینها رو ما قبول منکر شیم و قبول نکنیم، فرمان مشهور تقیه صادر می شه. یعنی این که مصلحت ایجاد میکنه که ما الان به دروغ بگیم که این طوریه و در واقع این مکتب دروغگویی تخمش در دل از کنم که مذاهب تشیع کاشته میشه و در نتیجه امام جعفر صادق تبدیل میشود به امام به معنای فقیه، مثل امام حنفی، امام شافعی. میگوید منم یه امام فقیه هستم و یک فقهی رو دارم تدوین میکنم مثل فقه حنفی و حنبلی و غیره که اسمش هست فقه جعفری. این مربوط میشه به دوران اول عباسی. در دوران دوم که در اسلاید شماره 15 هستش،
اسلاید شماره 15 روی صفحه است آقای دکتر نوریالا.
این دورانی است که عرض کنم که عباسیون تصمیم میگیرند که همان گونه که بنی امیه تصمیم گرفت و در کربلا تکلیف خودشون رو بنی هاشم روشن کرد، این بار بنی عباس تصمیم میگیرند که تکلیف خودشون رو با بنی هاشم روشن بکنند، در واقع با علویون روشن بکنند، چون همشون هم عباسیون و هم علویون هر دو هاشمی بودند، ولی عباسیون تصمیم میگیرند که تکلیفشون رو با علویون روشن بکنن و این منجر می شود به ماجرای غیبت امام دوازدهم که باز چون بحث امشب ما نیست من از روش میگذرم و خودش بحث مشبهی داره که چگونه اساسا این مسئله هم مسئله سیاسی بوده است. که این غیبت البته دو دوره هست، دوران دوم عباسی در واقع دوران غیبت صغراست، یعنی که ما چهار نایب پشت سر هم می آیند که میگویند که امام رفته است در غیبت، اما از طریق ما با پیروان خودش در تماسه، و چهارمین میگوید که من توقیعی یعنی یک فرمان نوشته شده ای از امام در دست دارم که به من دستور دادم که برای خودت جانشین انتخاب نکن، و در نتیجه عصر غیبت صغرا آغاز میشه که در اسلاید شماره 16 اون رو میبینیم.
اسلاید شماره 16 رو داریم آیدتون، بفرمید روی صفحه است.
بله عرض کنم که در عصر غیبت کبرا هست که در درون تشیع دوازده امامی روند پیدایش آخوندها آغاز میشه. تا اون زمان وقتی که امام وجود داره شیعه حق ندارد که برد از کسی دیگه کسب تکلیف بکنن، میرود به امام مراجعه میکنه، او هم بنابر نظریه شیعی با عالم غیب در تماس است و بنابراین احکام رو به او میگوید. اما وقتی که امام غایب می شود یا حکم این رو پیدا می کند که به هر حال در اون زمان وجود ندارد، این دوران مرگ خود پیامبر می شود که اتصال با عالم غیب قطع می شود و آخوند می آید و جانشین اون شخص متصل با عالم غیب می شود. بنابراین عصر غیبت در دوران غیبت کبرا عصر پیدایش آخوندها است و این ادامه داره. ببینید ما دوران سرکوب عباسی رو پشت سر گذاشتیم، دوران غیبت رو پشت سر گذاشتیم، بنابراین این آخوندی که در تشیع دوازده امامی وجود آمده آخوند بسیار رقیق و بیحال و کم قدرتیه، اما تلاش داره که راهی پیدا بکنه برای اینکه به قدرت سیاسی خودشو نزدیک بکنه، و این فرصت رو در واقع حمله مغول برای اونا پیش میاره. اسلاید شماره 17 رو اگر ببینید،
اسلاید شماره 17 رو روی صفحه داریم آقای دکتر نوریالا.
وارد دوران مغول که میشیم یک مرتبه میبینیم که آخوندهای شیعه امامی پروبال در میارن و در واقع به عنوان معاونان و مشاوران مغولها و بعد از اونها هم تیموریان، اینها بیشترین کمک رو میکنند به اینکه مغول‌ها بیایند و در واقع عالم اسلام رو که ایران و عراق و غیره همه اینها درش حضور داشتن رو اینها بگیرند و ویران بکنند، و بنابراین اولین خدمت سیاسی آخوند دوازده امامی و اثناعشری جاده صاف کردن برای مغول‌ها بوده است. و بعد میرسیم به دوران عرض کنم که صفویه که فرصت کافی پیدا میشه برای اینکه در اسلاید شماره 18 اگر بریم،
اسلاید شماره 18 رو روی صفحه داریم،
میرسیم به دوران صفویه، دورانی که در واقع مذهب شیعه دوازده امامی صاحب فقه رسمی میشه که بنده اسم این فقه رو گذاشتم جبل العاملی، به در این مورد توضیح خواهم داد. در اینجا اکنون که داریم وارد مرحله دوران صفویه میشیم، من باید چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. شما فرمودید که در آغاز صحبت گفتید که چگونه ایران سنی تبدیل به ایران شیعه شد.
من.
و بعد در طی فرمایش شما عرض کردم که می شود گفتش که در ایران شیعه و سنی تنگاتنگ هم وجود داشتن همیشه.
بله.
اینطور نبوده است که در ایران تشیع وجود نداشته باشه، ولی تشیعی که در ایران وجود داشته تفاوتش با تسننی که در ایران وجود داشته این بوده است که تسنن با قدرت سیاسی جفت شده بود و در نتیجه توانسته بود مکاتب فقهی خودش رو به وجود بیاره و تفریع بده و در واقع از لحاظ فقهی، از لحاظ سازمان مذهبی، از لحاظ آخوندی هست که ایران رو با میگوییم سنی بوده است.
بله.
اما از لحاظ فرقه‌ای، یعنی از لحاظ جناح‌های سیاسی که با هم می‌جنگیدن، ایرانی‌ها اغلب مجبور بودن برای اینکه مشروعیتی در مورد مخالفت خودشون با خلافت و از کنم که خلافت عباسی پیدا بکنن، می‌رفتن دنبال اینکه از خاندان پیغمبر یکی رو پیدا کنن و بیارن و به عنوان رهبر خودشون ارائه بدن. و اینها اطلاع چندانی راجبه که شیعه چیست ندارن، بیشتر همون مجموعه قلوف‌ها، ادامه دوران قلوف در واقع در حوزه فرقه شیعه داخل ایران همچنان باقی میمونه و این حتی نسبت داده میشه به رهبران این فرقه ها. هر کسی که به هر مشکل سیاسی داشته بخواست رو فصل بکنه به عنوان اپوزیسیون خلافت عباسی، میرفته یک سیدی ارز کنم که پیوسته به خاندان نبوتی رو پیدا میکرده و این رو علم میکرده، پای علم اون سینه میزده. حتی این نکته جالب است که ایرانی ها وقتی که این یکی از این مثلا ساداتی که در محل بوده تن نمیده به این که به نام او بیان مبارزه بکنن، به اون میگن امامزاده بی غیرت. الان ما در ایران تعداد زیادی امامزاده بی غیرت داریم. یعنی اینها به خاطر اینکه امامزاده هستن، به خاطر اینکه متصل خونی به پیغمبرن، مورد احترام اینا هستن، مردم میرن عرض کنن که نفر هم میکنن، دعا هم میخونن، التماس هم میکنن، ولی در این حال با شهامت میگن که این امامزاده بی غیرت بوده، حتی بدون اینکه بدونن که معنای امامزاده بی غیرت چی هست. پس ما بحثمون راجع به فقه هست، در عالم فقه هست که ایران سراسر از کنم که سنی بوده است. برای نشون دادن این مطلب بعد یک نقشه ای رو در اسلاید شماره 19 گذاشتم.
بله این
در اونجا
این نقشه رو داریم. نقشه رو الان داریم.
بله در این اسلاید شماره 19 من پراکندگی حوزه های علمیه رو، یعنی اونجایی که آخوند ساخته میشه، پرورش پیدا میکنه رو در عالم خاورمیانه و ایران نشون دادم و دایره های سرخ نشانه حوزه های علمیه سنی هستند و دایره های سبز نشانه حوزه های علمیه شیعه. همونطور که میبینید ایران سراسر پر است از آذربایجان گرفته تا سیستان تا خراسان تا فارس، همه جا از کنم که مدرسه و حوزه علمیه سنیه. اگر حافظ در شعر خودش از قیل و قال مدرسه خسته میشه، اشارش به مدرسه سنیه. اگر ناصر خسرو حمله میکنه همینطور، مولوی همینطور غیره. اما شیعه همونطور که ببینید تمرکزش در حول محور از کنم اونجاییست که در واقع خلافت علی ابن ابی طالب حضور داشت، به وجود آمد و جنگ هایی که معاویه و دیگر کسانی که همه از نزدیکان پیغمبر بودند و بر علیه علی ابن ابی طالب جنگیدند در اونجا اتفاق افتاد، واقعه کربلا در اونجا اتفاق افتاد و بعد از دو سه تا امام، پس از امام حسین بقیه ائمه هم در اونجا دفن هستند و در همون جاها هست که بیشترین تمرکز حوزه های علمیه دوازده امامی، مذهب دوازده امامی اونجاست و فقه دوازده امامی در اونجا شکل میگیره. در این حال سه جای دیگه هم نقشه نشون میده. یکیش سوریه فعلیه، به خصوص دمشق هست که دارای حوزه علمیه بوده، و یکی هم در کناره خلیج فارس هست که حوزه بحرین بوده. ما یه عده زیادی علمای بحرینی داشتیم. اما در عراق امروزی ما کوفه رو داریم، نجف رو داریم، کربلا رو داریم و هله رو داریم. و در داخل ایران یه حوزه بسیار اندک و ضعیفی وجود داشته که در قوم فعلی بوده است و این خودش از عجایبه که این آقایون نرفتن در خراسان و برگرد مزار امام هشتم این حوزه علمیه رو به وجود بیارن. این حوزه علمیه در قم به وجود بیارن. علتش هم برمیگرده به عرض کنم اینکه این قم یکی از باروها و قرای عرض کنم که حمله عرب به ایران بوده است و بعد لشکریان طرفدار علی بن ابی طالب اونجا بودن و به طور سنتی از همون دوران اینها طرفدار علی بن ابی طالب بودن. عرض این است که وقتی ما میگوییم ایران تا زمان صفویه عرض کنم که سنی بوده، معنیش این بوده که در اونجا آخوند سنی، مدرسه سنی و حوزه سنی حکمروایی میکرده در سراسر ایران و آخوند و مدرسه و از کار که حوزه شیعی وجود نداشته است.
بله، این به منظور منم همین بود، یعنی به منظور در واقع اون مذهب حاکم یا به هر حال گروهی که حاکم بوده سنی مذهبا بودن و نه شیعه مذهبا.
یعنی حاکم به هر حال احتیاج به قاضی داره، احتیاج به عرض کنم که محتسب داره، به امر به معروف و نهی از منکر کن داره، یعنی احتیاج به سازمان سیاسی داره. و این سازمان سیاسی رو کسانی که بر ایران حکمروایی کرده اند از عرض کنم که دوران عرض کنم سامانیان گرفته بریم به غزنویان، برویم به بقیه تا بیاییم به عرض کنم که مغولها و ایلخانان عرض کنم که ترک، اینها همه عرض کنم که سنی بودن. حالا در وقتی که میخواییم راجع به زمینه پیدایش صفویه صحبت بکنیم، در واقع این صفویه همان جنگنده هایی هستند که در داخل ایران حضور دارن، مرکزشون در واقع عرض کنم که در شمال غربی ایران در آذربایجان فعلی بوده است. حالا اگر بریم به اسلاید شماره 20،
اسلاید شماره
ببینیم که 20 فرقه های شیعه
یه لحظه آقای دکتر، بله اسلاید شماره 20 رو داریم، بفرمایید.
بله، در اینجا ما ببینیم که ما با فرقه های شیعه هنوز سر کار داریم، نه با مذهب شیعه. و صفویه یکی از فرقه هایی است که به تدریج می آید و شیعه می شود. پیش از آنها ما مثلا سربداران رو در خراسان داریم که در دوره سلطه ایلخانان توانستند یک قدرت محلی به هم بزنند و بلافاصله ما می بینیم که اینها به لحاظ اینکه فرقه بودند و کم و زیاد مذهبی رو، آدار مذهبی رو نمی دونستند، گیر میکنن تو کار خودشون و به ناچار میفرستن که از خارج عده آخونده از کنم که مستقر در خارج بیان به ایران به اینها کمک میکنن، که البته این آخونده ها نمیپذیرند و به ایران نمیان و این سعدداران هم که میدونیم که سرکوب میشن و سرشون بالای دار میره و غیره. و در همون دوره سلطه ایلخانان در اسلاید شماره 21 هست که ما با پدیده‌ای به نام خانقاه صفوی،
اسلاید شماره 21 اتاق فرمان داریم روی صفحه آقای دکتر نوری.
ما می‌دونیم که در گیلان امروز ما در نزدیکی از کنفی لاهیجان شخصی بوده از خانقاهی داشته است به نام شیخ ظاهر گیلانی که الان هم مزار ایشون اونجا هست و بهش میگن شیخان بر، یعنی در نزد شیخ. و عرض کنم که شیخ صفی الدین اردبیلی رئیس خاندان عرض کنم که شیخ صفی که میبینیم اسمش هست شیخ، یعنی که عمامه سفید دارد و از خاندان پیغمبر نیست، عرض کنم داماد و شاگرد عرض کنم شیخ زاهد گیلانیست، هر دو شیخ هم. و بعد از فوت شیخ زاهد ایشون خانقاه رو در دست میگیره و در دل این خانقاه هست که رفته رفته از کنم که تمایلات سیاسی پیدا میشه. اگر که بریم به اسلاید شماره 22 میبینیم که در اینجا ما
داریم آقای دکتر روی صفحه است.
بله، در اینجا ما با یک عنصر جدیدی روبرو میشیم و اون ارتباط عثمانی ها و اروپایی هاست. ما میدانیم که در از مثلا قرن در قرن 15 مثلا میلادی عثمانی ها به چنان قدرتی میرسند در انطاکیه یا آناتولی یا ترکیه فعلی که در واقع حمله میکنن به امپراتوری روم شرقی و پایتخت اونجا رو که همین اسمش قسطنطنیه بوده که در واقع کنستانتینوپل بوده که لهجه ترکی شده قسطنطنیه و پایتخت کنستانتین امپراتور بوده است، اون رو میگیرند و مثلا اون کلیسای بزرگ ایا صوفیه رو تبدیل میکنن به مسجد که امروزه مسجد هست و همین پاپ اخیر هم که رفتش به استانبول در واقع رفت به مسجد به زیارت کلیسای قدیمی خودش. و این عثمانی ها هم شروع میکنن به تاختن به سوی غرب و در غرب هم که خب میدونیم دو قدرت، قدرت سیاسی ونیز و قدرت مذهبی واتیکان وجود داشته و اینها میبینن که عثمانی ها تقریبا اروپای شرقی رو خوردند که بقایاشو باز امروز مثلا ما در هرسگوینا میبینیم، در عرض کنم که رومانی میبینیم، مسلمانان رومانی اینها همه باقی مانده دوران اشغال عثمانی ها هستند و اینها تصمیم میگیرن که یعنی به این فکر میفتن که عثمانی ها رو نمیتوان شکست داد مگر اینکه در پشت سر اونها هم یه جبهه ای رو ایجاد بکنن که عثمانی ها مجبور شن که در دو جبهه بجنگن و نیروهاشون نصف بشه و برای این کار تصمیم میگیرند که طایفه های ترک قراقویونلو و آقویونلو رو که مستقر در آذربایجان فعلی و آذربایجان شمالی در واقع آذربایجانی که شوروی ها اسمشو گذاشتن آذربایجان و اران بود اسمش، در اونجا ها مستقر بودن، اینها رو بر علیه عثمانی ها بشورن و به نظر میرسد که و این کار رو از طریق ایجاد پیوند های خانوادگی، دختر امپراتور، خواهر امپراتور روم میآید، زن اوزون حسن آقویونلو میشود، بعد دختر اونها مارتا میآید، زن شیخ حیدر صفوی میشود و خاندان صفوی و آقویونلو با هم یکی میشن و وقتی که میبینن که به هر حال در واقع در اینجا سنی با سنی است که میجنگد، تصمیم گرفته میشه که بیایند و مذهب جبهه شرقی عثمانی رو با مذهب عثمانی تغییر بدن و تصمیم گرفته میشود که در واقع صفویه تبدیل بشوند به یک خانقاه شیعی و در این حال برای که دیگه محکم کاری کرده باشند، همان گونه که مرحوم کسروی در تحقیقات عمده خودش نشان داده است، تصمیم میگیرند که بگن که ما عرض کنم که از فرزندان امام موسی کاظم هستیم و سیدیم و یه مرتبه شیخان صفوی تبدیل میشن به سادات از صحیح و نسب عرض کنم که صفوی و حالا این جریانی دارد که اسماعیل صفوی چگونه لشکر جمع میکنه و قوی میشه و میآید و تبریز رو که پایتخت قرقیونلو ها بوده تصرف میکنه و در واقع پایتخت قسمت غربی ایران رو به دست میگیره و در اون روز اعلام میکنه که از این به بعد مذهب ما شیعه اثناعشری است. جالب است که تا اون زمان حتی خود شاه اسماعیل هم نمیدونسته دقیقا شیعه اثناعشری یعنی چه. میدونسته که یعنی این که ما امام داریم در مقابل خلیفه و امامای ما دارای عرض کنم که قدرت‌های خارق العاده هستن، اولیشون علی بن ابی طالب و آخریشون در عالم غیبت به سر میبرد، اما از جزئیات کار واقف نبوده. مجبور میشن میگردن توی تبریز شیعه هایی که تا قبل از اون از ترس سنی ها هزار تا سوراخ قایم شده بودن رو یکی رو پیدا میکنن که میاد توضیح میده که آقا باید مثلا اشهد ان علی ولی الله رو بگید و حی علی الفلاح رو به اذان اضافه کنید و غیره که در واقع از لحاظ تشریفات ظاهری این تشیع شروع صورت بگیره. و شاه اسماعیل صفوی با قساوت هرچه تمامتر
با خونریزی بسیار
خونریزی وحشتناک که آمارش رو اگر بگیریم شاید مثلا سر به 300,000 نفر بزنه در جمعیت اون موقع ایران، به سراسر ایران حمله میکنه و در واقع اونها رو مسلمان میکنن یا شیعی میکنن، شیعه 12 امامی میکنن. و اسلاید 23 رو که من بدون اینکه بگم در واقع راجبش صحبت کردم، راجب آبقویونلوها و وصلت با روم شرقی، نمیدونم الان
بله الان روی صفحه است
24 رو داریم و بعدش میریم روی 25 که
اجازه فرمایید آقای دکتر با ما را بیاید، شما سریع رفتید این قسمت رو. حالا 24 هم توضیح دادید، حالا میریم اسلاید 25. بله
اسلاید 24
الان 24 باشیم یا 25 آقای دکتر؟
24 رو گفتم.
الان 25 هستی.
25 که میگوید که ایران شیعه میشود.
درست. صفوی ایران شیعه میشود. بله درسته. صفوی.
یعنی به این ترتیب در طی یک مدت شاید بگم که مثلا 20 ساله ای یک مرتبه با زور شمشیر و خونریزی فراوان لااقل اسمن ایران شیعه میشود. هنوز ما در ایران آخوند شیعه نداریم که بیاد بگه که باید چه بکنید چه نکنید، پای راستتون رو باید توی مستراب بذارید یا پای چپتون.
یعنی هنوز فقه شیعه رو نداریم؟
بله
هنوز فقه شیعه رو نداریم.
فقه شیعه رو نداریم، آخوند شیعه رو نداریم، سازمان مذهبی شیعه رو نداریم.
بله.
به خصوص که این شاه اسماعیل با ادعای این که از سید است و عرض کنم که رئیس خانقاه و رهبر باطنی هم هست، این خودش یه پا امامه، یعنی تحمل این رو نمی کنی کسی در مقابلش حرف بزنه. و به علت این که به خاطر سبوعیت و خونریزی فراوانی که کرده از کنه همواره در جنگ ها موفق بوده، یه نوع حس این رو داره که من خدا انتخاب کرده، نم شب علی ابن ابی طالب به خوابم آمده، ممکنه راست بگه ممکنه دروغ بگه، من نمیدونم، من که در دل او نبودم که، ولی به هر این ادعاها رو میکنه که به اون آمد و عمامه منو پیچید و من رو کردش رهبر مذهبی. یعنی ما همچنان دوران ما قبل آخوند رو در طی حکومت شاه اسماعیل صفوی میگذرونیم.
بله.
اگر که اسلاید شماره 26 هست که ما میرسیم به یک مقطع عمده.
بله.
و
داریم این اسلاید.
بله
اسلاید رو داریم بفرمایید.
بله. میرسیم به جنگ چالدران.
بله.
جنگ چالدران جنگ عمده است که شاه اسماعیل صفوی، جنگ در واقع تعیین کننده است که شاه اسماعیل صفوی با ترکان عثمانی میکند و در اون شکست میخورد و با این شکست تمام کبکبه و هیمنه او فرو میریزد و طرفدارانش میبینند که این آقا چندانم معجزه نمیتونه بکنه، جایی که شمشیرش نبره کارش پیش نمیره. به این ترتیب جنگ چالدران پایان عمر یک فرقه است، یعنی دیگه اگر که بخواهد حکومتی وجود داشته باشد باید از اون قلوهای در مورد رهبر کاسته بشه و از آسمان بیان روی زمین و نهادهای اجتماعی مربوط به حکومت رو به وجود بیاریم. شاه اسماعیل عمر چندانی نمیکنه بعد از شکست جنگ چالدران و پس از او هست که پسر شاه طهماسب به پادشاهی میرسه. بر اسلاید شماره 27
اسلاید شماره 27 رو لازم داریم اتاق فرمان. بله داریم آقای دکتر بفرمایید.
شماره 27 شاه طهماسب وقتی که به پادشاهی میرسه، خب یک عمل سمبولیکی که میبینیم انجام میگیره این است که او پایتخت رو از تبریز به قزوین منتقل میکنه. این خودش نشانه این است که دوران سیاست‌های مبتنی با در تخاصم با عثمانی فروکش کرده و توجه شاه صفوی معطوف به کشورداری در داخل ایران شده و هنگام نهادسازی فرا رسیده است. و باز این دوران سربداران که گفتیم وقتی که خواستن حکومت خودشون رو به وجود بیارن ناچار شدن که سازمان مذهبی داشته باشن و از آخوند دعوت کردن که بیان، چون در ایران آخوند شیعه 12 امامی وجودی نداشت. اینجا هم شاه طهماسب است که دعوت میکنند از آخوندهای جبل عامل. جبل عامل عرض کنم که یک منطقه است در جنوب لبنان که این امروزه من فکر میکنم که ایرانی ها بیشتر از هر کجای دنیا اون رو بشناسن، به خصوص پس از اینکه در اونجا حزب الله به وجود آمد، بعد از اینکه امام موسی صدر از ایران رفت و رهبر مذهبی اون منطقه شد و حزب الله پایگذاری شد، به وسیله جمهوری اسلامی تقویت شد و در این جنگ اخیر بین از کنم که اسرائیل و حزب الله هم اینها ادعا کردن که از یک سو حسن نصرالله گفتش که من عجب اشتباهی کردم، اینقدر باعث خرابی شدم، و از سوی دیگر جمهوری اسلامی جشن گرفتش که توی دهن اسرائیل زدیم و حزب الله برنده شد. به هر حال امروزه بیشتر از هر موقعی ما این پیوند ایران خودمون رو با این منطقه کوچک جبل عامل در جنوب لبنان حس میکنیم و آغاز پیوند ما با جبل عامل در واقع در دوران شاه طهماسب بست که شاه طهماسب تصمیم میگیرد از بین حوزه های علمیه شیعه 12 امامی که در دوران او وجود داشته آخوند رو برود و از جبل عامل وارد کند، یعنی نه از هله، نه از نجف، نه از کربلا و نه از بحرین و نه از دمشق، بلکه از جبل عامل. در مورد اینکه چرا این تصمیم گرفته شده است، نظریه های گوناگونی ارائه شده است. مثلا اینکه میگویند که شاید نزدیکترین کسانی که میتونستن بیان به ایران و از کنم که کمک بکنند بحرینی ها بودند که در واقع ایرانی محسوب میشدند و اون موقع بحرین جزی از ایران بود و بنابراین وارد کردن آخوند محسوب نمیشد. اما باز این تئوریه که برخی بهش ادعا دارن آن است که شاه طهماسب میل نداشته که از عناصر ایرانی در دربار خودش استفاده بکنه، مشکوک بود به عناصر ایرانی و هنوز ایرانی ها خاطره کشتارهای شاه اسماعیل رو از یاد نبودند. به هر حال این گونه پیش می آید که شاه طهماسب به جبل عامل از کنم که نماینده و نامه می سوستد و از آخوندهای جبل عاملی دعوت می کند که به ایران بیاید و در این حال خود آخوندهای جبل عاملی هم در یک مخمصه گیر کرده بودن که عبارت بود از اینکه دولت عثمانی در پی جنگ هایی که با ایران کرده بود و دیده بود که چگونه این جنگ ها شمشیر شد نسبت به اروپا کرد کرده، شروع کرده بود به شیعیان آزار رسوندن و این جبل عاملی ها خیلی تحت تعقیب بودند. حتی یکی از علمای عمدهشون رو هم گرفتن کشتن که در فقه شیعه آخونده بهش میگن شهید اول. ما میدونیم که شهید اول داریم، شهید دوم داریم، شهید سوم یا شهید ثالث داریم که این رفیق عزیز ما کارگردان بزرگ ایران شهید ثالث در باره از فرزندان او بود. به هر حال این آخوندها شروع میکنن به مهاجرت کردن به ایران، در دربار شاه طهماسب متوطن شدن و سازمان مذهبی شیعه اثناعشری رو در ایران به وجود آوردن. هر کدوم از این آخوندهای گردن کلفت جبل عاملی که به ایران میان، شغل اصلشون این می شود که بروند در یکی از بقاع از کنه که متبرکه یا مزارات مربوط به شیعه و بشند سرایدار اونجا. مثلا از کنم که یکیشون میره به خراسان و پیشکار آستان قدس دردوی می شود که قبر ایشون هم همونجا هست، شیخ عاملی در اونجا مدفنش از کنم که در کنار در تالاری در کنار تالار اصلی هست که اونجا هم زیارتگاهه. یک جبل عاملی می رود به قم، یک جبل عاملی می رود به شاه چراغ شیراز و به همین ترتیب اینها سراسر ایران رو در یک شبکه جبل عاملی به وجود میارن. اینها بسیار حساس بودن که نگذارن که عوامل ایرانی در سازمان مذهبی نفوذ کنن، به طوری که تا پایان عصر صفوی هم اگر ما شجره نامه خاندانهای مذهبی، خاندانهای آخوندی دوران صفوی رو مطالعه بکنیم میبینیم که اینها همشون در واقع فرزندان جبل عاملی یا از طریق ازدواج با جبل عاملی ها به قدرت رسیدن. خب در یه نسل میگذره مثل همه مهاجران دیگه فرزندان اونها زبان فارسی رو یاد گرفتن و به زبان فارسی تکلم کردن و مثلا شیخ بهایی در واقع پسر یک عالم جبل عاملی است که البته پدرش به ایران نیامد ولی خودش آمده و فارسی داره گفته و فارسی هم شعر گفته و غیره. و در این دوران عرض کنم که صفویه است که ما میبینیم همراه با پیدایش سازمان مذهبی اثناعشری علوی که در مورد ائمه میشده حالا در مورد آخوندهای اثناعشری میشود. یعنی شما نگاه بکنید که چقدر افسانه مثلا بافته شده در مورد همین آقای شیخ بهایی. حمامی که نمیدونم با یک دونه شمع مثلا آبش گرم شده و این شمع هم هیچ وقت خاموش نمیشده تا این انگلیس های پدر سوخته آمدن و برای کشف قضیه برخشید من یک گلوی تازه کنم از کنم که حمام رو از بین بردن. حالا اگر که برویم به اسلاید شماره 24
آقای 24 آقای دکتر 28
28
اتاق فرمان آخرین اسلایدی رو که نشون دادید لطف کنید برگردونید روی صفحه اسلایدی که روی صفحه داشتیم
شماره 29 بله 29 من اشتباهی زیدش نوشتم شماره 28 ولی شماره 29
برید اسلاید شماره 29 اتاق فرمان. آقای دکتر 3 دقیقه بیشتر فرصت هم نداریم بفهمید خواهش میکنم.
یکی از اتفاقاتی که در این دوران می افتد این است که از لحاظ مکتب فقهی آخوندهای این جبل عاملی از فقه اصولی یا اجتهادی تبدیل میشن به فقه اخباری که این خودش دلایل عمده‌ای داره که در بحث‌های جامعه شناسی می شود بهش پرداخت. شاید وقتی که برسیم به دوران قاجاریه من یک گریزی هم به این مطلب بزنم، امشب چون وقت نداریم از این صرف نظر می کنم. و بعد میرسیم به اسلاید شماره 30 که عبارت از این که شیخ الاسلام های
اتاق فرمان اسلاید شماره 30 بله داریم آیده بفرمید.
شیخ الاسلام ها شروع میکنن با سنیان ایران به شدت بدرفتاری کردن و خب ما میدونیم که در واقع شیعه بیشتر در منطقه مرکزی و شمالی ایران پا گرفت وگرنه در بلوچستان، در افغانستان فعلی که اون موقع جزو ایران بود، در بخشی از بلوچستان پاکستان فعلی، در کردستان، در بخش‌های عمده‌ای از آذربایجان همچنان مردم سنی بودن. ولی حالا که حکومت شیعه شده است، آخوندها شروع می‌کنند در این مناطق دور از مرکز یا مرزی با سنی‌ها بدرفتاری کردن. همون اتفاقی که امروز هم داره می‌افته و این منجر می شود به قیام سنی های افغانستان، افغان هایی که می آیند به مرکز امپراتوری از کنند که صفوی حمله می کنند و اون رو از بین می برند. و در اسلاید شماره 31 در واقع ما شاهد آن هستیم که با هجوم افغان ها عصر صفوی به پایان میرسه. نکته جالب در این است که افغانها وقتی که محاصره اصفهان رو میگشایند و وارد اصفهان میشن دنبال عرض کنم که وزیر و وکیل و غیره نمیگردن، دنبال آخوند میگردن چون خونی به دلشون کرده بودن آخوندهای اثناعشری که اینها در به در میگشتن و بسیاری از این آخوندها موفق شده بودن که در همون دوران محاصره از اصفهان فرار کنند که سرگذشت اونها با سرگذشت دوران یعنی مذهب در دوران قاجاریه و پهلوی و امروز گره می‌خورد که در جلسه آینده که مثل اینکه در ماه آینده خواهد بود من به تفصیل به اون خواهم پرداخت.
آقای دکتر از این همه تلاش شما به سهم خودم سپاسگزارم، از محبت شما سپاسگزارم، برای شما شب گرم و آرامی رو در کلرادوی سرد اما بسیار زیبا آرزو میکنم.
خیلی ممنون از شما.
شب بخیر. مرمت شما.